اگه من واسه حسین سینه زنم، من حسینی شده یه من حسین دست امام سلام جان حسن جانان حسن.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. به نام خدا و سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. اختتامیه هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی بهمن ماه در قم برگزار میشه. پژوهشگران تا ماه بهمن فرصت دارن تألیفات و آثار خودشون رو در سال 1404 به دبیرخانه این همایش ارسال کنن.
هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی،
همایش کتاب سال که امسال هشتمین دوره خودش رو پیش رو داره، اصلی ترین هدفش آشنایی با مکتوبات و منشورات حوزه حکمرانی اسلامی هست که اساسی ترین شناسایی نظام موضوعات و نظام مسائلی است که در حوزه حکمرانی دینی مورد بررسی قرار گرفته و از دل اون نظام موضوعات مورد نیاز حکمرانی دینی استخراج و استنباط میشه.
این همایش در 5 بخش برگزار خواهد شد. حجت الاسلام مشکی باف، دبیر علمی همایش،
تجربه حکمرانی، حقوق اساسی اسلام، فقه حکومتی و در محور چهارم هم اندیشه سیاسی اسلام. بخش ویژه‌ای هم تعریف شد برای همایش کتاب سال که عنوان بخش ویژه هر سال به مقتضای اتفاقاتی که رقم خورده در سال گذشته انتخاب میشه. سال گذشته همایش کتاب سال بخش ویژه‌اش با محور کارآمدی بود.
پژوهشگران می توانند آثار و تألیفات سال 1404 خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
همایش کتاب سالی که در هر سال برگزار میشه مربوط به منشورات سال گذشته است. یعنی همایش کتاب سال حکومت اسلامی که الان هشتمین دورش جرقه خورده، پیرامون کتابها، مقالات و پایان‌نامه‌های سال 404، تمام کتابها، مقالات علمی پژوهشی و پایان‌نامه‌های سطح 4 حوزه و مقطع دکتری در دانشگاه‌ها که موضوع مرتبط با این 4 محور یا مرتبط با بخش ویژه باشه و در سال 404 مقالات اکسپت گرفته باشند و پایان‌نامه‌ها دفاع شده باشند. کتاب‌ها هم اگر شابک و پیپاشون مربوط به سال 1404 باشه کفایت میکنه.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی بهمن ماه اعلام شده است.
سریال تلویزیونی سلمان فارسی به کارگردانی و نویسندگی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری اواخر پاییز پخش خواهد شد. این مجموعه داستان زندگی حضرت سلمان از اصحاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو در 3 فصل ایران باستان، بیزانس و حجاز به تصویر میکشه.
صدا، دوربین، حرکت.
سریالی که با نگاهی خردمندانه به صدر اسلام در حال ساخت است.
در سریال با نگاه آقای میرباقری ما نگاه خردمندانه به صدر اسلام داریم، برعکس کار مصطفی عقاد و نگاهی که ایشون داشت. به هر صورت تصویری که متاسفانه اسلام گریزی و اسلام ستیزی که در جهان غرب هست، طبیعتاً خیلی شایق نیستن که اسلام با خرد و با رأفت و با نگاه وسیع و همراه با نگاه تمدنی حضرت سلمان باشه.
سفری که از سال 98 شروع شد و حالا پس از 7 سال با گذر از جزیره قشم، سمنان و شاهرود در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران ادامه دارند. سریال سلمان فارسی به کارگردانی آقای داوود میرباقری.
2 فصل سلمان آماده است. 2 فصل اول که ایران بالغ بر 30 قسمته و فصل بیزانس که اونم همین حدودا 27-28 قسمته، ولی حجازش مونده دیگه. یه نقطه اوج سلمان حجازه.
زندگی سلمان فارسی از تولد تا عید قدیر خم محور اصلی این مجموعه است. آقای طاهری تهیه کننده.
تولد سلمان و دربار قباد و خسرو انوشیروان خواهد بود و گفتگو و مجادله با مزدکیان و مزدک هست که جذاب برای مخاطبان مخصوصا جوان و نوجوان.
مجموعه ای که سه دوره تاریخی ایران باستان، بیزانس و حجاز را به تصویر می کشد.
سلمان مهاجرت میکنه به شامات و نزدیک مثلا 25-6 قسمت ما به بیزانس میخوره که در حقیقت در مقابل تمدن ایران روم باستان رو ما میبینیم، و قسمت سوم که ورود سلمان به سمت حجاز، یعنی به دنبال گمگشته خودش میگرده که بیاد برای حجاز و حضرت رسول، اسیر میشن و برده میشن و داستانهای اون هست.
پخش مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی قرار است اواخر پاییز آغاز شود.
باید برخاست. مردم تهران در تشییع پدر امت در تهران حماسه تاریخی با پرچم سرخ یا لسارات الخامنه‌ای رقم زدند. مردمی که از برخاستنهایشان به یاد پدر امتی گفتند که بارها برای من برخاست.
اصلا باورمون نمیشه سید علی را از دست دادیم.
او که در هر برهه‌ای برای مردمش برخاست، حتی در آن نماز جمعه تاریخی که تهدیداتی بود اما در دل تاریخ شد نماز جمعه نصر، و یا همان سخنرانی ایستادهش بعد از جنگ 12 روزه در انتهای مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در اربعین حسینی.
این جبهه حسینی است در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه، نقطه مقابلش هم جبهه جوره، جبهه ظلمه.
آنکه حتی در آخرین پیامش برای مراسم 47 سالگی انقلاب اسلامی ایران برخاست و مردم را دعوت کرد.
این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن های سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه.
و مردم مبعوث شده باز هم برخاستن به یاد تک تک برخاستن های او برای ما.
باید برخاست برای حق مظلوم.
باید برخاست برای اینکه انتقام خونش رو بگیریم، از کشورمون دفاع کنیم.
جلوی ظلم باید برخاست
برای دفاع کشور و اون آرمانایی که داریم،
چون که آقای شهیدمون فرمودن که باید امید داشته باشیم
به خاطر اینکه زیر بار ظلم نریم.
همه بدونن که راه آقای خامنه ای رهبرمون ادامه داره.
برای رسیدگی به مظلومای عالم،
برای اثبات کردنمون به جهانیان،
برای ایران قوی،
برای مستضعفینی که تحت ظلم قرار گرفتن.
باید برخواست که تو دهن دشمن بزنیم.
که پدر بود نه تنها برای اشخاص بلکه برای امت ایران و اسلام. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همایش توسعه علمی و رسالت دانشگاه ها در اندیشه قائد شهید امت به همت نمایندگی جامعه المصطفى در کابل برگزار شد. سخنرانان این همایش امام شهید را یک نظریه پرداز مسلمان معرفی کردند که به دنبال کاهش وابستگی علمی و بومی سازی علم بود.
قائد شهید امت در دوران زعامتشان مکرر رسالت دانشگاه ها را تبیین می کردند. حالا نمایندگی جامعه المصطفى افغانستان با دعوت از پژوهشگران جوان، همایش توسعه علمی و رسالت دانشگاه‌ها در اندیشه قائد شهید امت را برگزار کرد.
ایشان در اوایل دهه 1380 بر ضرورت جنبش نرم‌افزاری تأکید کرده بودند و باور وی صرف مصرف کننده علم دیگران بودند کشورها را به وابستگی نگه می‌دارد.
سخنران دیگر همایش گفت امام شهید را باید به عنوان یک نظریه پرداز مسلمان قلمداد کرد. امامی که در بحث علم به دنبال کاهش وابستگی علمی و بومی سازی بود.
اگر در صنعت پهباد، در صنعت موشک، در صنعت هوافضا، در صنعت زیردریایی ایران امروزه در قطار قدرت‌های برتر جهانی قرار دارد، به دلیل این نگرش و رویکرد بود که به عنوان یک شاخص عقلانیت دینی توجه به علم آموزی و بومی ساختن علم و دانش مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگی جامعه المصطفى، کابل.
نشست توانمندسازی زنان جهان اسلام در اسلام‌آباد در حال برگزاریه.
اسلام‌آباد میزبان نهمین نشست وزرای سازمان همکاری اسلامی در امور بانوان است. نشستی که با حضور مقامات ارشد کشورهای اسلامی راهکارهای توسعه و توانمندسازی زنان در جهان اسلام را بررسی می‌کند. در این اجلاس موضوعاتی همچون آموزش، سلامت، مشارکت اقتصادی، حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری، فناوری‌های نوین و حمایت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای برنامه اقدام سازمان همکاری اسلامی برای ارتقای جایگاه زنان نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این اجلاس فرصت مهمی برای گفتگو، همکاری و تقویت دوستی، ارزش‌های مشترک و وحدتی است که روح همکاری اسلامی را شکل می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود بر نقش محوری خانه واده، حفظ کرامت زن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی بانوان و گسترش همکاری میان کشورهای اسلامی برای تحقق عدالت و پیشرفت تأکید کرد.
بر پایه تجاربی که به دست آورده بودیم دو پیشنهاد دادیم. یکی تشکیل شبکه زنان امدادگر هلال احمر بود که امروز ما در کشور خودمون داریم تجربه می‌کنیم. بیش از 50% داوطلبان سازمان هلال احمر ما زنان هستند. میتونیم این شبکه رو بین همه کشورهای اسلامی تشکیل دهیم. پیشنهاد دوم ما نشان محصولات زنان بود.
این اجلاس قرار است با تصویب مجموعی از قطعنامه ها مسیر همکاری های آینده کشورهای اسلامی را در زمینه توانمندسازی زنان ترسیم کند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و اعتراف آمریکا به ضربات موشکی مؤثر ایران به پایگاه آمریکا در اردن.
اعتراف به ضربات موشکی مؤثر ایران و همزمان توجیه جنایت جنگی آمریکا. شبکه تلویزیونی CNN اصابت دقیق موشک‌های ایران را به اهدافی مهم در پایگاه نظامی آمریکا در اردن این گونه تشریح کرد.
منطقه‌ای که ایران در اردن هدف 8 موشک قرار داده، جایی است که نیروهای آمریکایی آنجا مستقرند، در گوشه شمال شرقی اردن، پایگاهی که آمریکا به میزان زیادی از آن استفاده می‌کند و آنجا فعالیت‌های مهمی وجود دارد.
تحلیلگر نظامی این شبکه تلویزیونی آمریکا در این حال جنایت جنگی آمریکا را در حمله به یک پل راه آهن در ایران توجیه کرد.
درست است که پل راه آهن آقله ایران یک پل غیر نظامی بوده، اما برای حمل و نقل‌های نظامی هم قابل استفاده بوده. علت این که به آن حمله کردیم این بود که خواستیم یک پل دو منظوره را از بین ببریم.
در محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا با تشدید دوباره تجاوزگری آمریکا بر ضد ایران، انتقادها از ناتوانی و استیصال آمریکا در نبرد با ایران بار دیگر شدت گرفته.
راستش را بخواهید آمریکا هیچ راهبردی در جنگ با ایران ندارد، یعنی نمیداند واقعا دنبال چیست. این جنگ بر سر هر موضوعی که به راه افتاده، اما الان صرفاً به یک مناقشه بر سر نحوه عبور از تنگه هرمز تبدیل شده، تنگه‌ای که ایران اکنون کنترلر ویژه‌ای بر آن دارد و برخلاف خواست آمریکا اجازه نمیدهد هیچ کشتی بدون هماهنگی با ایران از آن عبور کند. این سلاح بسیار قدرتمندی است که در دست ایرانی‌ها قرار دارد.
یافتن راه خروج از وضعی که حالا به یک باتلاق تبدیل شده بسیار دشوار است. ایران متوجه شده که نوعی سلاح هسته‌ای در اختیار دارد و آن توانایی بستن تنگه هرمز با حداقل نیروهاست.
تنگه هرمز قبل از تصمیم وحشتناک و خودسرانه ترامپ به آغاز این جنگ کاملا باز بود. ایران کاملا میتواند تنگه هرمز را ببندد و حتی طبق تفاهم نامه امضا شده این اختیار را هم دارد که برای عبور از آن عوارض بگیرد.
در این شرایط در رسانه‌های آمریکا هم نگرانی‌ها از آغاز دوباره روند افزایشی قیمت‌ها، به ویژه قیمت بنزین و تحمیل هزینه‌های جنگ به مردم این کشور، رو به افزایش است.
اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی اعلام کرد که جنگ با ایران تا کنون برای مصرف کنندگان و مالیات دهندگان آمریکایی دست کم 132 میلیارد دلار هزینه داشته که بیشترین آن مربوط به افزایش قیمت بنزین بوده. افزایش 47% قیمت کود شیمیایی در نتیجه این جنگ در آمریکا هم باعث گران شدن قابل توجه مواد غذایی و محصولات کشاورزی در این کشور شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره، از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا سلام.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حسين مني وأنا من حسين، وعنه عليه وعلى آله السلام أنه قال حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
حسین 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 حسین.
به نام خدا. سلام، قرار امروز هم برای شما عزیزان که میخواید خانوادگی به زیارت اربعین برید یک نکته کاربردی بگم. اگر چندان عجله نکنید میتونید مسیر پیاده روی نجف به کربلا رو حدوداً 4 روزه طی کنید. اگر که کودک همراه دارید، تنها وسیله ضروری برای این سفرتون کالسکه بچه است، حتی اگه بچه 7-8 ساله داشته باشید. تو این سالها که اربعین به ایام گرما و تابستان خورده، معمول پیاده روی در این ایام اینطوره که زائران بعد از نماز مغرب حرکت خودشون رو آغاز میکنن و یکی دو ساعت مونده به اذان صبح به محل استراحت میرن که در طول روز به استراحت بپردازن به دلیل گرمای خیلی شدید. تو این ساعت‌ها، یعنی ساعت‌هایی که در حال پیاده روی هستید، فرزند شما میتونه خیلی راحت توی کالسکه به استراحت بپردازه. اگه بیشتر از یه فرزند کوچیک دارید، حتی خیلی خوبه که بتونید دو تا کالسکه همراه خودتون ببرید، چون زمانی که فرزند بزرگتر توی کالسکهش نیست و خودش راه میره، میتونید از کالسکه ها برای حمل کوله پشتی هاتون استفاده بکنید. البته اگه کالسکه خیلی مقاوم باشه، حتی میتونید همزمان با حمل فرزندتون کوله پشتی ها رو هم تو قسمت جلویی کالسکه قرار بدید. تو پیاده روی مربوط به قبل از اذان صبح هم که خب برای خواب هر دو بچه‌تون نیاز میشه از کالسکه استفاده بکنید. ضمناً کالسکه این خوبی رو هم داره که توی پیاده روی نقش تکیه‌گاه خوب و مناسبی رو برای هل دهنده کالسکه ایفا میکنه. انشالله سفرتون به خیر و سلامت باشه. ما رو هم دعا کنید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. درود بر شما مجاهدان راه خدا، ملت شریف ایران در جای جای ایران اسلامی، شما که این روزها همچنان پیرو آقا امام حسین و امام شهیدمون هستید و راه آزادگی و اسلام رو ادامه میدید برای ایران عزیز، ایران اسلامی. درود بر شما و باز هم عرض تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، خصوصا که امشب شب هفتم صفر، شب شهادت کریم اهل بیت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست. تسلیت میگم و ملتمس دعای خیرتون هستیم برای خودم و دیگر همکارانم. انشاءالله تا لحظات دیگر هم همکارانم با ویژه برنامه‌ای به مناسبت امشب با نام امام مجاهد در خدمتون خواهند بود، به اتفاق دیگر همکارانم و با حضور حجت الاسلام و المسلمین مددی.
خنجر یکی از خوارج دیشب در سابات مدائن پای پسر پیامبر را شکافت.
عرض میکنم رسول خدا، شما تصور کردید که به حسن سم خواهند داد؟ عشق ریختید؟ آیا شاهد بودید اونگاه که جگر اون بزرگوار در اون تشت ریخته میشد؟ آیا شاهد بودید اونگاه که تیرها به سوی جنازه اون بزرگوار رها میشد؟
ظلمی که بر تو رفت زبیداد اهل ظلم بر صفحه خیال مصور نمی شود، نمی شود.
امام مجاهد.
دارم امید بوسه قبر تو در بقی،
یا حسن.
اما چه می توان که میسر نمی شود،
میسر نمی شود.
با این ستم که بر تو و بر مدفنت رسید، ویران چرا بنای ستمگر نمی شود؟ با این ستم که بر تو و بر مدفنت رسید، ویران چرا بنای ستمگر نمی شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب از دیده جبریل گهر می ریزد، قاصد وحی چه دیده است که پر می ریزد؟ شاید از هجرت خورشید خبر دارد ماه، حق حق کیست به دامان سحر می ریزد؟
آقا جان
السلام علیک یا ابا محمد الحسن، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بهترین سلام ها و درود ها به پیشگاه شما عاشقان و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که سوگواری هاتون قبول باشه. فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با افتخار با شما هستیم با برنامه امام مجاهد به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و مهمان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام والمسلمین مددی، کارشناس دینی. آقای مددی سلام، شب شما بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم مجاهد و مبارزه همیشه در صحنه. تسلیت عرض میکنم شب شهادت امام مجتبی علیه السلام رو، ایام سوگواری سید الشهدا، سرور سالار شهیدان و ایام این غم بزرگ از دست دادن امام شهید ما.
بله، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز شنونده، ما امشب با شما همراه هستیم با این عنوان و موضوع: جایگاه امام حسن علیه السلام در نظریه انسان 250 ساله. امیدوارم حدود 60 دقیقه‌ای که در کنار شما هستیم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید و تسلیت‌هایی که دارید، اشعار زیبایی که هست، برامون ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 30553 و زنگ بزنید به 025-329-10-551. حضای مددی، چون دوست دارم از فرصت نهایت استفاده رو ببریم، بی مقدمه میرم سر اصل بحث، در واقع نظریه انسان 250 ساله و جایگاه امام حسن مجتبی علیه السلام در این نظریه. دوست دارم اساسا و در بخش اول درباره این نظریه برامون صحبت کنی. امام شهید ما، رهبر شهید ما، هم درباره هم حیات امام حسن مجتبی علیه السلام، اقداماتشون و نظریه انسان 250 ساله طبیعتاً صحبت‌های بسیار خوب و دقیقی داشتن.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که خب این نکته رو امام شهید در طول مبارزات و اون مطالعات دقیقی که در سیره اهل بیت علیهم السلام داشتند مطرح می‌فرمایند.
بله.
که خب مکتوبش، یعنی در واقع اونی که میشه در کتاب‌ها دید، اولین بار در کتاب همرزمان حسین.
بله.
که مجموعه فرمایشات امام شهید ما هست، اونجا این مسئله بیان شده. مقصودی هم که ایشون از این در واقع نظریه دارن این هست که تمام اهل بیت علیهم السلام به مثابه یک انسان واحد،
بله،
اگر بخواهد یک مسیری رو طی کنه، در طول این مسیر سیاست‌های مختلف، تدابیر مختلف، تاکتیک‌های مختلف، برنامه‌های متعددی رو برای رسیدن به اون هدف مد نظر می‌گیره. بله، در ظاهر ائمه ما خب در سال‌های مختلف، در مقاطع مختلف امامت امت رو در دست داشتند و جهت‌دهی و هدایت فکری و هدایت سیاسی مردم رو انجام می‌دادند. اما تمام این انوار مقدس به دنبال یک هدف متعالی و اون هم تحقق توحید در جامعه انسانی حرکت می‌کردند. به دنبال این هدف بزرگ و رساندن بشریت به حیات طیبه بودند. خب وقتی که همه یک هدف دارند و یک غرض اصلی رو دنبال می‌کنند، پس باید با هم کاملا هماهنگ پیش برند و در این مسیر هر کدام قطعه ای از این راه رو تکمیل کند. به مثابه این میماند که یک انسانی خودش به تنهایی این مسیر رو داره میره. یک جایی صلح رو مد نظر میگیره و مصلحت رو اونجا میبینه، یک جایی نبرد نظامی یک جایی در واقع از تدابیر دیگر استفاده کردن، فضای علمی و روشنگری علمی رو برپا کردن، جای دیگر در ساختار حکومت وارد شدن، اما در تمام این حرکت‌ها به دنبال همون اهدافی هستند که مشترک بین همشون.
بله.
این نکته در واقع آقا و امام شهید ما رو به این جمع‌بندی رسوند که در واقع این مسیر یک مسیر مشخص هست، کلهم نورون واحد.
بله.